وجود 70,000 کودک کار تنها در تهران. شکنجه 24 کودک در یک مرکز خیریه، از جمله از طریق سوزانده شدن با اتو.
خودمون خوب میدونیم که در سایه جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقایی بوده و این روزها فقط و فقط به برکت شبکه‌های اجتماعی اتفاقات داره آشکار میشه.
فیروز نادری، دانشمند فقید ایرانی، از دریچه چشم دوست نزدیکش.
فیروز دلش برای مردم ایران میتپید و دوست داشت که برای مردم یک کاری رو انجام بده و تا زمانی هم که زنده بود این کار رو میکرد. در نهایت تواضع و فروتنی، باید با فیروز نزدیک بودی تا میدیدید که چقدر او متواضع هست.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه روز جهانی مقابله با کار کودکان، یک عضو شورای شهر تهران از وجود دست کم 70,000 کودک کار در پایتخت خبر داد. سازمان بهزیستی ایران اوایل بهار امسال از شناسایی 120,000 کودک کار خبر داده و گفته بود که 14,500 تن از آنها کودکان خیابانی هستند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
یک عضو شورای شهر تهران از وجود دست کم 70,000 کودک کار در پایتخت خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که این آمار رو به افزایش است. به گفته خانم نجفی، 80% از کودکان کار و خیابان ایرانی نیستند. این عضو شورای شهر تهران راهکار را در آن می‌داند که با ورود کودکان کار بیگانه مقابله شود و با باندهای کودکان کار در پایتخت برخورد قاطعی انجام بگیرد. یک مددکار اجتماعی در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا.
ما اولا که وارد بازی‌های جمهوری اسلامی دوباره میشیم، به خاطر اینکه طرحی که توی جمهوری اسلامی گفته میشه هیچ کدومش صحت و سقمش تو اجراش هم، حالا حرف زدن که بسیار تو اجراش ما هیچ کدوم رو موفق نمیبینیم. پروژه های شهرداری که به بهانه شهرداری بهزیستی و هم تمام زیرربط‌هایی که برای بچه‌های کار دارن کاری می‌کنن، طرح‌ها، همه پروژه‌ها درآمدش و تمام پول‌ها گرفته میشه، دو سه جلسه برگزار میشه و طرح‌ها همه بلا تکلیف رها میشه. با واژه‌ها بازی نکنیم. کودک کار نه افغانیه، نه ایرانیه، نه نمیدونم پاکستانیه، نه هندیه. نه. کودک کار ملیتی نداره. کودکی که مورد تجاوز جنسی، تجاوز جسمی قرار میگیره، روحی قرار میگیره و تا وقتی که این مملکت سر و سامون پیدا نکنه از لحاظ سازماندهی کردن این بچه ها و تحت پوشش گرفتن اینها به درستی، ما شاهد همین جریانات هستیم و من هیچ گونه نور و امیدی در بهبود این کودکان نمیبینم. این رو کسی داره باتون صحبت میکنه که 8 سال به طور مستمر با این کودکان داره کار میکنه.
تابستان سال گذشته نیز یک مقام قوه قضایی اذعان کرد که کارگاه های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری یا کارگاه های مستقل به طور سازمان یافته از کودکان بهره کشی می کنند. پیش از این نیز سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ارائه گزارشی اعلام کرده بود که دست کم 120,000 کودک کار در ایران زندگی می کنند، اما برخی از فعالان این حوزه می گویند آمار واقعی باید بیش از اینها باشد. یکی از فعالین این حوزه در تهران ضمن اشاره به گزارش‌های میدانی و آنچه در سطح شهر نمایان است در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که زمانی این جوها و نهادها، مؤسسات خیریه و نیکوکاری زیادی فعالیت می‌کردند، اما شبکه کودکان کار خیابان را متوقف کردند و خیلی از این مؤسسات را هم بستند. برای همین به این آمار نمیشه اعتماد کرد. او در ادامه از گرانی، فقر، اجاره خانه های سرسام‌آور، هزینه خوراک، زایمان های متعدد، هزینه شیر خوش، اعتیاد والدین و مسائل و مشکلاتی گفت که همه گواه این هستند که شرایط بدتر شده است. رابطه فقر و کودک کار. حسین قاضیان، جامعه‌شناس، در همین باره.
ما حتی اگر به افزایش آمار تعداد کودکان کار دسترسی نداشته باشیم، میتونیم حدس بزنیم که این کودکان تعدادشون در حال افزایش. دلیلش اوضاع احوال اقتصادی است و مهمترینش بالا رفتن نرخ فلاکت، یعنی افزایش میزان تورم و نرخ بیکاری. حاصلش فشار بر خانواده هاست. خانواده ها سعی میکنن استراتژی برای بقا پیدا بکنن. دو تا پدیده خیلی مهم از درون این استراتژی برای بقا بیرون میاد. یکی این که تعداد نانآوران رو به اصطلاح بالا ببرن و دیگر تعداد نانخورها رو کم بکنن. افزایش تعداد نانآوران به پدیده کودکان کار می انجامه، برای اینکه اونا باید برن و برای خانواده درآمدی کسب کنن، و از طرف دیگه تعداد نانخورها باید کم بشه که این رو در بالا رفتن نرخ ازدواج کودکان میبینیم، به ویژه دختران. وقتی به این پدیده ها به صورت همزمان نگاه میکنیم و میبینیم که این پدیده با مسئله فقر خانوادگی ارتباط داره، میتونیم حدس بزنیم تعداد کودکان کار افزایش پیدا کرده و در آینده هم با ادامه روند اقتصادی رو به افزایش خواهد رفت.
دولت و سازمان بهزیستی ایران سال هاست که از طرح‌های متعدد حمایت از کودکان کار و خیابان صحبت کردند، طرح‌هایی را تدوین کردند، تصویب کردند برای غربالگری، برای پذیرش آنها و توانمندسازی آنها، اما هیچ کدام از این طرح‌ها تا به امروز به مرحله عمل نرسیده است و سیاست‌های حمایتی دولت از کودکان کار همچنان در حد حرف باقی است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. و اما روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از منابع آگاه از شکنجه های جسمی و آزار شدید کودکان در یک مرکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در منطقه تهران پاس خبر داده که مربیان آن طلبه هستند. این روزنامه روز یک شنبه گزارشی به عنوان داغ ماندگار منتشر کرده که در آن یک کودک 7-8 ساله در یک مرکز مؤسسه خیریه زنجیره مهر ماندگار به خاطر شب ادراری مورد شکنجه قرار گرفته. نخست با همکاری رئیس و یکی از مربیان دست و پای این کودک با اتو سوزانده می شود. در حمام ساختمان قدیمی که پر از سوسک است زندانی شده و غذایش به نان خشک و آب محدود می شود و این روند یک هفته ادامه پیدا می کند. به نوشته اعتماد هم منابع دیگر این را تایید کردند و هم تصاویری از صحت اون وجود داره و اضافه کرده که این تنها یکی از قصه های وحشتناک این مرکز است و منابعی میگویند که ماه هاست که روزگار 24 بچه بی سرپرست و بد سرپرست ساکن در این مرکز همین است که همین. در این رابطه با مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب های اجتماعی با سالها تجربه کار در شهرداری و بهزیستی تهران گفتگو کرده ایم.
نکته اولی که در مورد این قضیه خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، لزوم وجود سازمان‌هایی که اولویتشون ارائه خدمات و حمایت از حقوق کودکان باشه. خودمون خوب می‌دونیم که در سایه جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقایی میفته و این روزها فقط و فقط به برکت شبکه‌های اجتماعی اتفاقات داره آشکار میشه. اگر این اتفاقات از قبل هم می‌افتاد خیلی بدتر از این. در مورد آسیب‌های جسمی همونقدر باید بهش بپردازیم که تحقیرها و شکنجه‌های روانی که ها توی مراکز نگهداری دارن میبینن و هیچ رفتی هم به دولتی خصوصی بودنش نداره، این اتفاق همه جا داره میفته، به اینه کار کردیم و دیدیم. و نکته بعدی متاسفانه آزارهای جنسی که در مورد حتی بچه های خانواده هایی که با والدینشون دارن زندگی میکنن هم حتی آشکار نمیشه، چه برسه این بچه ها که واقعا تشلک ها دستشون به هیچ جایی بند نیست.
خانم توکلی، اتفاقی که افتاده اینه که این کودکی که بهش اشاره شده و مورد آزار شدید قرار گرفته و در جای زندانی شده که پر از سوسک بوده و نان خشک و آب باید می‌خورده و جای ترسناکی بوده، به خاطر شب ادراری دچار چنین عواقبی شده. اما پزشکان معتقدند که شب ادراری خودش عواقب مسائل و مشکلات روحی دیگری است. تصور می‌کنید آخر عاقبت چنین کودکانی چه می‌تونه باشه با چنین شکنجه‌های روحی که باهاش درگیر هستند؟
دقیقا همونجوری که فرمودین درسته. شب ادراری نشانه ای از مشکلات اضطرابی در کودکانه، یکی از نشانه. و وقتی که بچه ها تو محیط ناایمنی قرار دارن، خب مسلما نمیتونیم ازشون انتظار داشته باشیم که رفتارهای جامعه پذیری داشته باشن. این رفتارها در سنین پایین تر از ناخن جویدن، از لکنت داشتن، تو صحبت کردن، شب ادراری، نتونستن تمرکز کردن و انجام دادن تکالیف ها شروع میشه و در بزرگسالی این دقیقا بازخوردی که به جامعه میده مال همون گذشته است. ما یک نکته در شهر عنوان چرخه خشونت همیشه تاکید میکنیم که این چرخه خشونتی که در بزرگسالی، نوجوانی، جوانی توسط افراد بروز داده میشه حتما ریشه در کودکی داشته و این دقیقاً چیزیه که اصلا نمیتونیم منتظرش نباشیم و واقعا متاسفانه خیلی وقتا این چرخه خشونت در نوجوانی و جوانی و بزرگسالی به خشونت‌های خیلی بدتری، به اختلالات پیچیده شخصیتی منتج خواهد شد.
خانم توکلی، در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله به ویژه اشاره بکنیم به کشورهای همچون کشورهای نوردیک، کشورهای شمالی، از جمله اونها کشور فنلاند هست، معتقدند که بزرگترین ثروت ملی یک کشور چاه نفتش، معادن طلا و مس و الماس و اینها نیست، بلکه کودکان اون کشور هستند، نوجوانان اون کشور هستند. تصور میکنید چرا در ایران به کودکان بهایی داده نمیشه و این چنین با اونها رفتار میکنن؟
به این علت که سیستم فاسده. ما وقتی در مورد فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، مجموعه ای از موارد رو داریم مطرح میکنیم که فقط یک مورد، دو مورد نیست، فقط کودک آزاری، زنستیزی و مواردی از این دست نیست. قتل‌های ناموسی، اختلاس، فساد نیست. مجموعه اون کشور رو، مجموعه اون حکومت رو به عنوان یک حکومت فاسد داریم تلاش میکنیم که معرفیش بکنیم و این دقیقا اتفاقیه که در سایه یک سیستم اتفاق میفته. چرا؟ چون در ایران اگر نگاه بکنید واقعیت اینه که خیلی از افراد شرایط والد شدن رو ندارن، نه شرایط مالیشو دارن، نه شرایط روانیشو دارن، نه بلوغ اجتماعیشو دارن که بخوان والد بشن. ولی اتفاق داره میفته چون حکومت مدام هی داره به فرزندآوری تشویق میکنه، هی داره جایزه های کوچیکی میذاره چون میدونه کیا با اینها تهیج میشن، کیا با این جوایز کوچیک میرن سمتش، چون میدونم کارت اتوبوس رایگان، وام 10 میلیونی، ثبت نام بدون نوبت خودرو. خب شما واقعا نگاه بکنید اگر فردی در این سطحی علت بچه دار شدنش یک همچین دلیل سخیفی هست، واقعا این فرد باید بررسی بشه، این فرد باید درمان روانشناختی بگیره که این اتفاق داره میفته. در سایه جمهوری اسلامی نه تنها کودکان هیچ ارزشی ندارن، بلکه منابع طبیعی هم هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون اصلا مفهوم تحت عنوان توسعه پایدار در ادبیات جمهوری اسلامی وجود نداره. در سایر کشورها میپردازن بچه‌ها به این علت به این فکر میکنن که توسعهشون پایدار باشه، در طی زمان ادامه پیدا بکنه. ولی آیا همچین اتفاقی در جمهوری اسلامی اصلا وجود داره؟ اصلا آشنا هستن با این تعاریف؟
شکنجه 24 بچه بی سرپرست و بد سرپرست در یکی از مراکز خیریه تهران. از مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه امروز در دیدار با مقامات صنعت هسته‌ای کشور اعلام کرد که توافق با غرب اشکالی ندارد، اما آن را منوط به آن دانست که زیر ساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تخریب نشوند. جزئیات بیشتر را در گزارش سپیده بهگام از رادیو فردا بشنویم.
به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
تنها 4 سال پس از بیان این جملات به نظر میرسد علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، خود را برای یک نرمش قهرمانانه آماده میکند. او روز یکشنبه 21 خرداد در دیدار با جمعی از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران موافقت ضمنی خود با توافق هسته ای را اعلام کرد، اما گفت که نباید زیرساخت ها در جریان توافق دست بخورد.
زیرساخت های موجود صنعتی هسته ای دست نخوره. در طول این سالها ممکنه در یه زمینه‌هایی بخواید توافق‌هایی بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخوره، اینا خراب نشه.
آقای خامنه‌ای البته باز هم با ابراز بی‌اعتمادی به غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد که طی سال‌های متمادی آنها وعده‌های زیادی در بخش‌های مختلف داده‌اند اما به آنها عمل نکرده‌اند. او در این حال گفت که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی کشور باید حفظ شود.
توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید، یعنی همکاری و تعامل با آژانس بین‌المللی هسته‌ای رو حفظ کنید.
اظهارات روز یکشنبه علی خامنه ای در شرایطی است که گمان زنی ها درباره دستیابی احتمالی ایران و آمریکا به یک توافق موقت هسته‌ای در روزهای گذشته افزایش یافته و گزارش‌هایی نیز در این زمینه منتشر شده است. موضوعی که شامگاه پنج شنبه از سوی کاخ سفید و یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رد شد. با این حال، یک نماینده مجلس ایران انجام مذاکرات غیررسمی میان تهران و واشنگتن در نیویورک را تایید کرده است. در روزهای گذشته همچنین موضوع توافق در زمینه آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران و همچنین مبادله زندانیان با چراغ سبز آمریکا موضوع دستیابی به توافق جدید را پررنگ‌تر کرده است. آنطور که یک منبع آگاه در وزارت خارجه عراق گفته، مجوز آزادسازی 2,760,000,000 از دارایی‌های مسدود شده ایران از بابت صادرات برق و گاز به این کشور صادر شده است. رویترز روز شنبه 20 خرداد به نقل از یک مقام عراقی که نام او را فاش نکرد نوشته بود که مجوز آزادسازی این مبلغ در جریان دیدار فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با همتای آمریکاییش آنتونی بلینکن صادر شده است. البته هنوز مشخص نیست بر اساس این توافق آیا ایران از دارایی‌های مسدود شده خود برای واردات کالاهای بشردوستانه از سایر کشورها استفاده خواهد کرد یا اساساً چه سازوکاری برای استفاده از این منابع تعریف شده است. روز یکشنبه علی خامنه ای در سخنان خود همچنین ادعای دیگری را مطرح کرد و گفت که به دلیل مبنای اسلامی حکومت ایران قصد ندارد به سلاح اتمی دست پیدا کند.
20 سال ما چالش داریم. چالش هسته‌ای ما الان 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟ مگر تلاش هسته‌ای در دنیا فقط ما داریم میکنیم؟ البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن. دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم میکردیم. اونا میدونن این رو.
این سخنان در حالی است که جمهوری اسلامی متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است و در حال حاضر تداوم روند افزایشی میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برانگیخته است. ادعای علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یکشنبه در مورد به دنبال سلاح اتمی نبودن جمهوری اسلامی در حالی است که 20 سال پیش موجودیت مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز با ظرفیت پیش بینی شده تا 40,000 دستگاه سانتریفیوژ، راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق و همچنین کارخانه تولید آب سنگین در همان شهر فاش شد. اما جمهوری اسلامی رسما در سالهای گذشته همواره تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز معرفی می‌کند.
از سپیده بهگام می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای، دیدی بالاخره به اشتباه خودت پی بردی؟ چه واجب بود تو مردم رو به این بدبختی و نکبت با این برنامه اتمی بکشید؟ چه واجب بود؟
گفتن که پولهای ایران از عراق آزاد شده، چیش به ما میرسه؟ نه 10 میلیارد 100 میلیارد هم باشه به مردم ایران هیچی نمیرسه. حزب الله خوشحال میشه، یمنی خوشحال میشه، نمیدونم فلسطین خوشحال میشه، هر شهری خوشحال میشه. به ما چه رب داره؟ از شطور گرم شطور پسر زدی که من بخوام بارم، حالا پسر باشه دختر باشه، حالا آزاد بشه ما بدبخش هستیم، آزاد نشه ما دو تلخار هستیم، ما زدیش خواه شدیم، بدبخش شدیم تو دنیا. هر جا میرین میگین شما تروریستی.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داره به هر دری میزنه که شاید بتونه عادی سازی کنه، اوضاع آروم بشه. بعدن رهبرشون رفته روی منبر، فقط داره رجز میخونه، حریف میطلبه. آخه یکی نیست بگه دقیقاً فاز تو چیه؟ دنبال شر میگردی؟ میخوای جنگ باشه؟ اوضاع به هم ریخته باشه، ملت به جون هم بیفتن؟ دقیقاً دنبال چی میگردی تو آقای خامنه ای؟
شماره واتساپ رایگان رادیو فردا 20420-725-970 و 3-0 دیگه. و اما بشنوید که فیروز نادری، دانشمند فقید ایرانی و از مدیران پیشین ناسا که روز جمعه در بیمارستانی در آمریکا درگذشت، کنجکاوی و یادگیری مداوم را دلیل پیشرفت خود در مراجع علمی می‌دانست. او در نزدیک به یک دهه گذشته به ویژه پس از بازنشستگی بر فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود برای ایران افزوده بود و از چهره‌های مورد توجه افکار عمومی ایرانیان به ویژه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. فیروز نادری را از دریچه نگاه دوست نزدیکش علی نیری، استاد فیزیک هسته‌ای ساکن آمریکا ببینیم.
فیروز نادری یکی از دانشمندان ناسا و شاید مهمتر از بچه دانشمند بودنش، یکی از مدیران پروژه های بسیار مهم ناسا بود. شاید چیزی که کمتر مورد توجه قرار میگیره، توانایی های مدیریتی فیروز در پروژه های مختلف ناسا بود و به همین دلیل هم او مهمترین و بزرگترین جایزه مدیریتی ناسا را برده بود که یکی از پر افتخارترین جوایز ناسا هست. به همین دلیل و توانایی های مدیریتی که فیروز داشت، توانست پروژه های ناموفق نشاندن مریخ نبردهای ناسا را که تا سال 2000 ناموفق بودند را با موفقیت انجام بده. در واقع همین کارهای فیروز بود که او را زبانزده خاص عام کرد. ولی در این حال فیروز یک شخصیت انسانی دیگه هم داشت. فیروز به معنای واقعی یک انسانی بود که دلش برای انسانها در کل و به ویژه برای مردم ایران میتپید و بسیار علاقه‌مند بود که جوانان ایرانی در محیطی فعالیت بکنند که مثل همه جوانان بقیه دنیای آزاد از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند. البته فیروز نادری در نهایت فروتنی و تواضعش مثل هر انسان دیگه‌ای هم در مواجهه با مسائل سیاسی بی‌خطا نبود. امروز بعضی‌ها شاید به بعضی از گزینه‌های او و انتخاب‌های او ایراد بگیرند و به درستی هم ایراد بگیرند، ولی به هر حال انسان‌ها محکوم و محکوم به اشتباه هستند و انسانی که اشتباه نکنه انسان نیست. اما اگر بخوایم در مجموع کارنامه فیروز نادری رو بسنجیم، بسیار مثبته، چه به لحاظ علمیش چه به لحاظ اجتماعی و سیاسیش.
آقای نیری، فیروز نادری هرچند پیشتر هم ایران براش مهم بود، اما بعد از بازنشستگیش به شدت درگیر مسائل و معضلات ایران شده بود و همونجور که شما هم اشاره کردید به جوانان بسیار اهمیت میداد. معتقد بود که خودش نخبه نیست، بلکه ایران پر از جوانان نخبه است. شما در این باره چه چیزهایی از او شنیدید؟
فیروز به دلیل اینکه شاید یک خواهرزاده جوانی هم در درون ایران داشت و درست است که فیروز به لحاظ بیولوژیکی فرزندی نداشت، اما تا جایی که خود او به من گفته بود، او فرزند تعدادی از ایرانی ها رو سرپرستی می‌کرد، بچه های ایرانی، برای همین خیلی دغدغه جوانان ایرانی رو داشت و پس از بازنشستگیش در 2016 شاید امکان بیشتری رو داشت که ببینه در ایران چه میگذاره و به ویژه به خاطر ارتباطی که با خواهرزاده نوجوانش در اون زمان داشت، بیشتر متوجه دغدغه های اجتماعی و سیاسی جوانان ایرانی میشد. و از اونجا که بسیار انسان دلرحمی بود فیروز، شاید برای کسانی که از دور میشناختنش شاید این جنبه از زندگی او رو نمیدیدن، ولی فیروز بسیار مهربان بود، بسیار دلرحم بود، برای همین دلش واقعا برای جوانان ایرانی تپید و اینکه میدید اونها نمیتونن از آزادی هایی که یک جوان متعارفی در هر جای دنیای آزاد برخوردار هست برخوردار نیست، واقعا دلریش میشد و برای همین دوست داشت که یه کاری براشون بکنه. و هر انسانی که میخواد یه کاری انجام بده ممکنه بعضی اوقات هم اون کار رو در مسیر اشتباهی برداره، ولی نهایتا من میتونم بگم فیروز دلش برای مردم ایران میتپید و دوست داشت که برای مردم یه کاری رو انجام بده و تا زمانی هم که زنده بود این کار رو میکرد. در نهایت تواضع و فروتنی، میگم باید با فیروز نزدیک بودی تا میدیدید که چقدر او متواضع هست. از اینکه به او میگفتن نابغه است خیلی خوشش نمیومد. تو یک بار به من گفتش که من برام جالب هست که بهشون میگن من نابغه نیستم، ما این همه جوان نابغه‌ای که الان در ایران و خارج از ایران وجود داره داریم. میگفتن خب این هم از تواضع بیش از حد شما، و میگفت من رو باور نمیکنن که من نابغه نیستم. برای همین میخوام بگم که شاید این جنبه های فیروز ناشناخته مونده و کارنامه فیروز در مجموع بسیار مثبت است.
آقای نیری، فیروز نادری به اون سبک سنتی به خدا و دین و مذهب باور نداشت و پس از اتفاقی که براش افتاد، همون اتفاقی که در نهایت به مرگش منتهی شد، برخی از طرفداران جمهوری اسلامی در فضای مجازی سخت به او تاختن. در این باره چی میتونید برامون بگید؟
ببینید، از اساس من فکر میکنم چنین گفته‌ای مهمل هست و نمونه های بسیار زیادی در میان خدا باوران داریم، چه در درون ایران چه غیر ایرانی، که مرگ بسیار عجیب و ذلت‌باری داشتن. بنابراین این حرفا حرفای موردی، همه انسان ها به هر حال در زمانی خواهند مرد و در مورد فیروز یک حادثه بسیار دلخراشی بود. اما مهم این است که فیروز نادری به علت تحصیلاتی که داشت و شناختی که از کیهان و عالم پیدا کرده بود، به نظر من بسیار طبیعی بود مثل بیشتر دانشمندان دنیا خدا ناباور باشه. ولی اینکه حالا بخوایم این مسئله رو به نحوه مرگ او ربط بدیم، جز اینکه اساساً ما منطق و استدلال قوی نداریم، چیز دیگه‌ای رو به یاد نمیاره.
فیروز نادری، با او از دریچه نگاه دوست نزدیکش علی نیری، استاد فیزیک هسته‌ای ساکن آمریکا آشنا می‌شدیم. عزیزان، به پایان این مجله می‌رسیم. خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.